نشان شناس و معناشناسی مانند دریدا و کریستیان متز در نیمه دوم قرن بیستم دارد در خانواده از نشان شناس‌های پست مدرن. بنیاد نظری این دو مکتب یکسانند، تقریبا هم‌آواز با همند، اینطور بگیم بهتره. مثلا ابن سینا در یکی از اون سه حوزه‌ای که نام آوردیم و گفتیم در حوزه هستی شناسی و رابطه بین ذات و وجود، و گفتیم خوانش زبانشناسانه ای از مفهوم ذات دارد، زیرا ذات را مجموعه صفات اولیه و ثانویه در جسم می داند، مجموعه شؤون و حالات جسم اصطلاحاً. همینجا که پای صفت وسط میاد و اضافه شدن آن بر چیزی به نام جوهر، این یک اضافه زبانشناسانه است، در عالم معانی و تصور اتفاق میفته. پس جهان از جنس معناست در واقع، یعنی بنیاد مفهوم هستی و صدق در منطق شفا و مفهوم هستی در الهیات شفا در تفکر سینایی یک بنیاد زبانشناسانه داره. تأثیر دیگری که ابن سینا بر توماس آکوینی و آلبرتوس و دانس اسکوتوس گذاشت در حوزه همین خوانش زبانشناسانه از مفهوم صدق و هستی است. جناب ابن سینا معتقده که هستی یک مفهوم مشکک و دارای سلسله مراتب و نردبان و پلکان هستی است. فیض وجود به قول عرفا به صورت یک بار دمیده شده، اما به مراتب بر حسب ظرفیت مزاجها به آنها القا شده و اهدا شده توسط واهب الصور یا عقل ماه. و میگم اینها مفاهیم بسیار ژرفی هستند. این خوانش زبانشناسان رو در مفهوم کلیاتی، ما در فلسفه یک مفهومی داریم به نام کلیات عقلی که مصداق عینی آنها در خود عقل جستجو میشود. هستی بحثی که یک کلی عقلی است من یا کلی منطقی است اصطلاحاً، مصداق آن در عالم بیرون هم پیدا میشود. وقتی ما از دیدگاه نشان شناسانه عالم بیرون و درون هر دو را تصوراتی در یک علم الهی میبینیم، پس عالم بیرون و درون هر دو از یک جنس میشن و اون جنس جنس وجود هست، و در این حال چون وجود از جنس تصوری در یک ذهن برتر الهی است، همین که از جنس ادراک و تصور هست، پس عالم وجود و عالم معنا و عالم ایده های افلاطونی، ایدیاها که مرکز ثقل تمام مباحث فلسفی در تاریخ فلسفه است، این مفهوم ایدیا یا ایده، ایدئالیسم، معناگرایی، تصورگرایی یا صورتگرایی، صورت ذهنی در واقع. پس ابن سینا میگه که صدق کردن مفهوم صدق بر هستی مشکک است، همچنان که هستی از طبیعت بیجان جماد سنگ تا طبیعت نفس ناطقه انسانی گسترش پیدا کرده، این نردبان وجود هست. همین نظرگاه رو هست که جناب ملا صدرا رو اصطلاحاً در مکتب ابن سینا می نشاند. ملا صدرا هم نظریه تشکیک مراتب وجود رو از جناب ابن سینا اخذ کرده به نوعی، و حرکت جوهری رو که در اون مطرح می کنه رو هم به نوعی از جناب سهروردی متأثره، که هر دو از ریشه یونانی جناب هراکلیتوس که از آتش جاودان، بیقراری جاودان ذرات صحبت میکنه. خوبه که باز یک مقایسه‌ای با فیزیک کوانتومی مدرن در قرن بیستم داشته باشیم. اصل عدم قطعیت هایزنبرگی که 1925 الی 1927 میلادی تدوین شد توسط ورنر هایزنبرگ، او هم میگوید که سکون مطلق برای یک آونگ در حالتی که ما ایستاده فرضش میکنیم معنا ندارد. در ابعاد اتمی الکترون ها و ذرات زیر اتمی دارای نوسانی حول یک انرژی پایه هستند، یعنی بازه نوسانی و ارتعاشی دارند که آنها را دارای یک بیقراری بنیادین میکند، مانند رأی هراکلیتوس و آتش جاودان. او ذرات زیر اتمی مثل الکترون و پروتون با هندسه برق رسانی بین کره ها روبرویم. این رو من جملاتیه که حقیر دارم اضافه میکنم به خانش های خودم از مفهوم فلسفی عقل و هستی که از جنس همند در فلسفه سینایی. پس آنها یک نگاه زبانشناسانه داشتند، این نکته ای بود که ما خیلی روش تأکید داشتیم و گفتیم امثال دریدا رو ساخت که او هم تمام متن جهان رو در واقع از جنس متنی دارای نشانه ها، یعنی کره کیهانی با تمام اشیاءش در نظر میگیره، و چیدمان اشیاء و حرکت آنها در این کره دارای معنا می شود. جهان با انسان صحبت می کند. اینجا یک در آغاز قرن بیستم، یعنی 50 سال 60 سال قبل از ظهور دریدا و امثال هم، ما ریچارد رورتی و شاگردان مکتب ویتگنشتاین رو داریم. ویتگنشتاین هم یک ترن لینگویستیک، یعنی یا لینگویستیک ترن، چرخش زبانشناسانه رو رقم زد که متأثر از خوانش‌های اشراقی فردریش نیچه در ابتدای قرن بیستم وفات کرد، از مکتب سهروردی است، چنان که خود نیچه نام آورده از سهروردی و داستان‌هایی که او بین جانوران مختلف مانند سیمرغ و کژدم، عقرب و مورچه و مانند اینها تمثیل‌های عرفانی که ارائه داده در نوشتارهای خودش، بسیار بسیار متأثر و شبیه رساله‌های کوتاه عرفانی شیخ اشراق سهروردی است، مثل لغت موران یا آواز پر مرغان، آواز پر جبرائیل، یا کتاب‌هایی مثل فی حالت طفولیه، عقل سرخ، مونس العشاق. این رساله‌ها رو پیشنهاد می‌کنم دوستان مشتاق حکمت اشراقی بشناسند، چون ما رگه‌های حکمت اشراقی رو در فیلسوفان بسیار جدید مانند کریستیان متز و شاگردان دریدا و دیگران می‌بینیم. یعنی می‌خوام بگم فلسفه زبانشناسانه و معناشناسانه جدید هم تبارشناسی اندیشه او نشون میده که متأثر از خوانش مفهوم تشکیکی وجود و مفهوم زبانشناسانه ذات نزد ابن سینا از مکتب ارسطو است. تا اینجا بحث رو داشته باشیم. سبز و پیروز باشید یاران هم‌اندیش رادیو گفتگو.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، من شقایق فتحعلی‌زاده، دانش آموخته دکترای تاریخ ایران اسلامی و مدیر مسئول انتشارات ندای تاریخ هستم. در این برنامه قصد دارم در مورد یکی از آثار ملی به جا مانده از تاریخ ایران به نام مسجد خسروشیر صحبت کنم. مسجد خسروشیر در شهرستان جغتای در شمال شرق کشور و شمال غربی استان خراسان رضوی قرار دارد. این شهرستان از شمال با شهرستان اسفراین و جاجم، از شرق با جوین، از قسمت جنوبی با داورزن و سبزوار و از قسمت غربی با جاجرم و سمنان هم مرز هستش. شهرستان جوین بخش وسیع از ولایت گویان یا کویان قدیم هستش که در گذشته آزادوار مرکزیت این ولایت جوین بود. خود جوین سرزمین یا دشت وسیعیه که به طور کلی، یعنی وقتی ما از جوین در آثار تاریخی در منابع تاریخی میخونیم، منظور دو تا شهرستان جغتای و جوین هستن که امروز از همدیگه جدا شدن. حیات تاریخی این شهر به دوره اشکانیان برمیگرده. در دوره اسلامی از دوره طاهریان تا خوارزمشاهیان جوین جزء ولایت ربع نیشابور خراسان بود. از دوره مغولان تا صفویان جوین از ولایت خراسان بزرگ محسوب می شده. در دوره افشاریان مرکزیت جوین تغییر میکنه، میره به آقلعه تا دوره محمد شاه قاجار. در دوره ناصرالدین شاه مرکزیت عوض میشه، میره به قلعه قارزی و چند سالی هم این جوین میشه در تابعیت بجنورد قرار میگیره. در سال 1175 خورشیدی تقسیمات کشوری جوین و جغتای رو قرار میدن در تابعیت شهرستان های دیگه. در سال 1186 دوباره تقسیمات کشوری بازبینی میشه، بخش جوین و جغتای جدا میشن، یعنی جوین کهن تقسیم میشه به دو بخش، جوین و جغتای. روستای خسروشیر که مسجدی که ما میخواییم در موردش صحبت کنیم در اون قرار داره، در جغتای واقع شده. خود این مسجد به تنهایی یادآور تاریخ کهن این منطقه است. نکته مهم اینه که در حال حاضر تنها از این مسجد دو تا منار باقی مونده که خود این منارها شاهکارهای معماری محسوب میشن. ارتفاع این منارها 6 متره، قطرشون هم 2 متر هستش و یه ایوانی داشته این مسجد که به سمت شمال بوده و شبستانهای مسجد در دو طرف اون قرار گرفته بودن. در هر ضلع این شبستانها ورودی ها قرار داشته که می اومدن داخل شبستانها قرار می گرفتن. پوششی که روی این منارها بوده اکنون از بین رفته، در اثر به هر حال فرسایشی که ایجاد شد و اینها، این پوشش ها از بین رفته. ما الان فقط تو دو قسمت، یکی در سردر ایوان و یکی هم در سمت قسمت عقبی، بقایایی از یک گچبری و قوس و تزئین رو میبینیم. حالا ما میخواییم در مورد این تزئینات و اون قسمتی که روی اون منارها هست صحبت کنیم. این گچبری هایی که گفتیم فقط دو قسمتش باقی مونده، در نوع خودش بی نظیره. محتوای این گچبری ها آیات قرآن هستن با خطوط کشیده چند ضلعی نوشته شده دایره واره. اما اون چیزی که اینها رو جذاب کرده تناسب خطوط هستش، یعنی خطوطی که توی این گچبری ها استفاده شده یک کشیدگی، فرو رفتگی و هماهنگی داره که باعث شده که ما بگیم که این گچبری ها جزء هنرهای بی‌نظیری هستن که تو اون دوره انجام شده. نمای بیرون این ایوان‌ها و این قسمت خودش با 3 ردیف آجره و یک سرتاق عمودی رو سرتاسر اینجا ما میتونیم ببینیم. قوس ایوان‌ها بر روی 2 ستون بلند قرار گرفته. موضوع نقاشی تمام اینجاها، تاق‌ها، حاشیه‌ها، قوس‌ها، کتیبای کوفی، آیات قرآن، نقش های زنجیره‌ای، هنر اسلامیه که ما میدونیم که وقتی که اسلام اومد به این منطقه هنر ما بیشتر به صورت هنرهای اسلامی شد. هنرهای اسلامی بسیار جذابی رو میتونیم ما اینجا ببینیم که گفتار تنها نمیتونه نشون بده این هنر زیبا رو و تصاویری که از اون مسجد هست و شما امیدوارم که ببینید، این زیبایی رو میتونه مشخص کنه برای شما که چقدر این کتیبه ها و چقدر این گچبری ها به خوبی و با هماهنگی خاصی انجام شده. در سال 1156 اولین بار میان توی این منطقه کاوش میکنن و این مسجد رو میرسونن به دوره ایلخانی. بعد در سال 1178 دوباره میرن باستانشناس اونجا کار میکنن، گمان زنی میکنن، پلانها رو بررسی میکنن، سازه های معماری اونجا رو نگاه میکنن و میبینن که این مسجد رو میتونن به دوران اولی اسلامی برسونن و خب این خودش نشون میده که تو این دوره ما جز اولی مسجدی که اینجا ساخته شده با یک هنر خاصی انجام شده و رواقهای قرینه‌ای داره و یک بنایی بوده که ایرانی اون دوره تو دوره‌های اولی اسلامی ساختن. شواهد نشون میده که این جوه یه شهر بزرگی بوده تا دوره تیموری، اما اون چیزی که به نظر میاد باعث از بین رفتن و حالا شاید تغییر اون مرکزیت ها باشه و از طرف دیگه اون فرسایش، وجود سیلابی که آثارش تو این منطقه هستش، باعث شده که این تخریب بشه. به هر روی در 25 مرداد 1175 مسجد خسروشیر به شماره 2093 به ثبت آثار ملی ایران میرسه. قصد اصلی برای معرفی این بنا به جهت شناخت یک مسجدی بود که تزئینات اون رو میتونیم با مسجد جامع ورامین و مسجد جامع اصفهان مقایسه کنیم. اما خب متاسفانه این مسجد زیبا یکم مورد بیمهری قرار گرفته، در حفظ اون اقدامات لازم انجام نگرفته و گردشگران کمی از وجود همچین مسجدی و همچین قدمتی در منطقه جوین خبردار هست. دوستان عزیز، در این برنامه در مورد مسجد زیبای خسروشیر صحبت کردیم. ممنونم که با من همراه بودید. امیدوارم لذت برده باشید. خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و با دنباله روایت تاریخ ایران در خدمت شما هستم. در گفتارهای پیشین سیر روند رویدادهای تاریخی ایران رو تا درگذشت کوروش بزرگ پایه‌گذار شاهنشاهی هخامنشی پیگیری کردیم و گفتم خدمتتون که کوروش پس از 30 سال فرمان روایی در اواخر سال 530 پیش از میلاد درگذشت و پسر بزرگترش کمبوجیه جانشین او شد. در رویداد جانشینی کوروش بر اساس گزارش هایی که از تواریخ یونانی و نوشته های بابلی ها بر جای مونده مشخص هست که درگیری خاصی اتفاق نیفتاده بر سر جانشینی کوروش و به نظر میاد که کوروش در زمان پادشاهی خودش جانشین خودش رو برگزیده که همون کمبوجیه هست، چرا که وقتی در سال 539 پیش از میلاد کوروش کشور بابل رو فتح میکنه کمبوجیه رو جانشین خودش در بابل قرار میده و به پایتخت خودش در پارس برمیگرده. برای همین در آخرین لشکرکشی کوروش به آسیای مرکزی یا شمال شرق ایران و نبرد با ماساژت ها کمبوجیه هم همراه او هست و وقتی کوروش در اون جنگ احتمالاً کشته میشه کمبوجیه هست که پیکر او رو میاره و در پاسارگاد همون جایی که امروزه آرامگاه کوروش هست به خاک میسپره و خب خود کمبوجیه پادشاه این شاهنشاهی بزرگ که کوروش اون رو فراهم کرده کمبوجیه پادشاه شاهنشاهی هخامنشی در ایران میشه. مدت پادشاهی کمبوجیه کمتر از 8 سال طول میکشه. او چند سال اول پادشاهی خودش رو احتمالاً در ایران و در بابل به سر میبره و احتمالاً به سر و سامان دادن اوضاع داخلی کشور و قلمرو سرگرم هست تا اینکه تصمیم میگیره کاری که کوروش نیمه تمام گذاشت یا اصلا فرصت نکرد که اون رو انجام بده، لشکرکشی به مصر، اون کار رو انجام بده و به مصر لشکر بکشه. خب برای این کار اون نیاز به تحقیقات زیادی داشت که از چه راهی باید به مصر لشکر بکشه و چه تدارکاتی رو باید آماده بکنه و به نظر میاد که او کاملا درست و با دقت زیاد این تحقیقات رو انجام داد و برخلاف انتظاری که مصری ها داشتن و فکر میکردن که ایرانی ها از راه دریا حمله میکنن به مصر، کمبوجه این کار رو نکرد و از راه خشکی، از راه صحرای سینا و غزه به شمال مصر رسید. خب در ماه می یا اردیبهشت سال 525 پیش از میلاد نبرد بین ایرانیان و مصری ها در پلزیوم صورت میگیره و به نظر میاد که فرعون مصر آمازیس یا احمس در همین حین درگذشته و پسامتیک سوم جانشین پدرش میشه در پادشاهی مصر و همین اتفاق باعث میشه که مصری ها روحیشون تضعیف بشه و پادشاه جدید که احتمالاً تجربه چندانی هم در نبرد یا حکومتداری نداره نمیتونه از پس ایرانی ها بر بیاد و ایرانی ها پیروز میشن و وارد سرزمین مصر میشن. اینجا جا داره که نگاهی داشته باشم به تاریخچه سرزمین مصر. بر اساس یافته های باستانشناسی و داده های تاریخی به نظر میاد که سرزمین مصر مانند سرزمین بین النهرین از کهن‌ترین نقاط جهان هست که در اون حکومت شکل گرفته. بر اساس نوشته های خود مصریان اونها در سده 32 پیش از میلاد پادشاهی داشتند، دو پادشاهی، یکی در شمال و یکی در جنوب در سرزمین مصر، و در سال 3100 پیش از میلاد این دو پادشاهی با هم متحد میشن، یک پادشاهی یک پارچه ایجاد میشه در سرزمین مصر و سلسله یکم بر سر کار میاد. مهمترین رویدادها در مصر باستان مربوط به پادشاهی سلسله چهارم و پنجم هست که سده های 27 و 26 پیش از میلاد رو دربر میگیره و اهمیت این دو سلسله در ساخت اهرام بزرگ مصر هست. چند تن از پادشاهان این دو سلسله اقدام میکنن به ساخت هرم به عنوان آرامگاه خودشون و خب سه تا از این اهرام به عنوان اهرام سگانه یا اهرام ثلاثه معروف هستند که بزرگترین اونها هرم خوفو یا خئوبس هست با 150 متر بلندی و طول هر ضلع مربع شکل اون 220 متر هست. این عظمت این بنا رو نشون میده و دقت مهندسی و ریاضیات مصریان باستان رو نشون میده ساخت این بنا. همچنین پیکره معروف به ابوالهول که تن یک شیر و سر یک انسان رو نشون میده، اون هم یکی از بناهایی است که در سده 26 پیش از میلاد ساخته شده در مصر باستان. وقتی شش سلسله به پایان میرسه فرمان رواییشون در حدود سال 2200 پیش از میلاد، دوران آشفتگی در مصر آغاز میشه به مدت 200 و سپس آغاز سلسله 12 در سده 19 پیش از میلاد باز هم مصر رو به اون نیرومندی برمیگردونه. مصر حمله میکنه به سرزمین های اطراف خودش، در جنوب با سودان و حبشه، در غرب به لیبی و در شمال به سوریه و فلسطین قلمرو خودش رو گسترش میده و با دولت‌های هیتی، میتانی، آشور، بابل روابطی رو برقرار میکنه. و خب این دوران هم حدود 100 سال ادامه پیدا میکنه تا اینکه باز دوران آشفتگی در تاریخ مصر پیش میاد در سده 17 و نیمه اول سده 16 پیش از میلاد، تا اینکه سلسله 18 در سال 1550 پیش از میلاد در مصر به قدرت میرسه و باز دوران اقتدار مصر رو داریم در خاورمیانه. خب روابط دولت مصر در سده 15 و 14 با دولت‌های هیتی و میتانی ادامه پیدا میکنه تا اینکه در سده 13 پیش از میلاد قدرت به رامسس دوم میرسه، یکی از بزرگترین و نامدارترین فرعون‌های مصر باستان، که بنا به تحقیقات باستانشناسان به نظر میاد که حضرت موسی علیه السلام در زمان همین فرعون یعنی رامسس دوم در سده 13 پیش از میلاد دعوت خودش رو در مصر انجام داده. خب اگر بخوایم تاریخ مصر رو با جزئیات بیان بکنیم چندین گفتار رو باید بهش اختصاص بدیم، پس صرف نظر میکنیم از ذکر جزئیات تاریخ مصر و تنها اشاره بکنم که آشوری ها در سال 672 پیش از میلاد به مصر لشکرکشی میکنند و بخشی از مصر رو به تصرف در میارن، ولی پس از درگذشت آسورهادون و به پادشاهی رسیدن آشوربانیپال، خب این تسلط در مصر کمرنگ میشه حضور آشوری ها در مصر و سلسله 26 در مصر به قدرت میرسه در سال 670 پیش از میلاد که تا حمله کمبوجیه به مصر همین سلسله 26 هست که حکومت میکنه. خب همونطور که در گفتارهای پیشین اشاره کردم، کوروش پس از اینکه دولت ماد رو در سال 550 از میان برمی‌داره و سپس به لیدی در ترکیه امروزی لشکرکشی می‌کنه در سال 546 و سپس کشور بابل رو تصرف می‌کنه در سال 539، خب روشن و واضحه که هدف بعدیش باید سرزمین مصر باشه، مصری که با لیدی پیمان دوستی بسته بود برای مقابله با کوروش که البته به جایی نرسیدون پیمان دوستی و همکاری، ولی بالاخره مصر با ثروتی که داشت حتما هدف بعدی شاهنشاهی هخامنشی بوده. خب کوروش فرصت نمیکنه این کار انجام بده و نوبت به کمبوجیه میرسه که او هم با سیاستی که داشت و با راهبرد و استراتژی مناسب موفق میشه که از بیابانهای شمال عربستان وارد سرزمین مصر بشه، با کمکی که از اعراب نبتی گرفته بود و اونها آب و آذوقه رو در بیابانها برای سپاه بزرگ ایران فراهم کرده بودن. خب در سال 525 پیش از میلاد مصر به تصرف ایرانی ها در میاد و کمبوجیه همانند پدرش کوروش با احترام برخورد میکنه با دین و مذهب مصری ها و خب این باعث میشه که مصری ها مقاومت جدی در واقع انجام ندن در برابر ایرانیان و حتی پادشاه تازه مصری ها یعنی پسامتیک سوم کشته نمیشه و زنده میمونه و کمبوجیه تصمیم میگیره که به غرب مصر یعنی سرزمین لیبی کنونی و به جنوب مصر یعنی سرزمین سودان و اتیوپی کنونی لشکرکشی بکنه. خب گزارش دقیقی وجود نداره که در واقع چه میشه نتیجه این لشکرکشی ها، ولی هرودوت مورخ یونانی گزارش داده که لشکرکشی کمبوجیه به این دو منطقه ناکام هست و او شکست میخوره در هر دوی اینها، ولی کتیبه هایی چند پیدا شده از کمبوجیه در آبشارهای دوم و سوم نیل در جنوب مصر که خب نشون میده پس پیشرفت هایی و پیروزی هایی رو داشته کمبوجیه در جنوب مصر. ولی در سال 523 پیش از میلاد شورش هایی در مصر صورت میگیره بر ضد ایرانی ها، احتمالاً با تحریک پسامتیک سوم فرعون برکنار شده و خب این باعث میشه که کمبوجیه کمی خشونت از خودش نشون بده و این شورش ها رو سرکوب بکنه و در پاییز 523 پسامتیک رو هم اعدام میکنه. تواریخ یونانی گزارش میدند که کمبوجیه دچار جنون و دیوانگی شده به علت شکست هایی که در غرب مصر و در جنوب مصر داشته، ولی خب منابع دیگه تاریخی و عقل تاریخی مورخ این رو نمیتونه تایید بکنه که حتما جنونی به کمبوجیه دست داده باشه. خب گزارش شده که در سال 522 پیش از میلاد در ایران فردی روحانی یا مغ